ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید تمدید طول مدت قطعنامه شورای امنیت را نمیپذیرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برخی از حاضران در تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی را بازداشت کرد. و دو پلیس ترکیه نزدیک مرز با سوریه کشته شدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با رد احتمال تمدید مدت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از 10 سال به 15 سال گفت این موضوع جزو توافق وین نیست و ایران آن را نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که در یک نشست خبری در تهران صحبت می‌کرد، همچنین گفت طول دوره اجرایی قطعنامه سازمان ملل متحد 10 ساله است و هر صحبت دیگر درباره تمدید این مدت از نظر ما هیچ اعتباری ندارد. در روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود که بر مبنای آن آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار است افزایش طول دوران توافق هسته‌ای از 10 سال به 15 سال را مورد بررسی قرار دهند. آقای عراقچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد توافق اخیر در مجلس شورای اسلامی و وضعیت پس از آن گفت اگر به هر دلیلی توافق تایید نشود مشخص نیست که بعد از آن دوباره به مذاکره برمیگردیم یا نه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ذخایر پولی ایران در خارج از کشور را نزدیک به 100 میلیارد دلار اعلام کرد، اما گفت رقم قابل استفاده از این مقدار کمتر از 30 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طیب نیا در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین علت اصلی تفاوت در ارقام اعلام شده از میزان ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها مرتبط دانست و گفت ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100 میلیارد دلار باشد. او با این همه توضیح داد که از این مقدار حدود 35 میلیارد دلار نزد شرکت نیکو و وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و حدود 22 میلیارد دلار نیز نزد شرکت بیمه کشور چین به صورت وثیقه برای طرح‌های تأمین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته که قابل استفاده نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق هسته‌ای با ایران را به جنگ طلبان تشبیه کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع کهنه سربازان این کشور در پیتسبورگ گفت کسانی که از این توافق انتقاد می‌کنند همان کسانی هستند که با عجله وارد جنگ با عراق شدند و گفتند که آن جنگ فقط چند ماه طول می‌کشد. از دیگر سو جان کری وزیر خارجه آمریکا به زودی به قطر می رود تا به مقام های کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان بدهد که کشورش در زمینه ی به گفته او دفع نفوذ ایران در منطقه با آنها همکاری می کند. و سرانجام این که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که هفته آینده به دعوت همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به ایران سفر خواهد کرد و در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، می‌بخشید خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس همچنین گفت که موضع سخت فرانسه در مذاکرات هسته‌ای بر گسترش روابط اقتصادی با ایران در دوران بعد از تحریم‌ها تأثیر منفی نخواهد داشت.
مروری بر دلایل توقف اکران فیلم رستاخیز.
به نظر میرسه خب طبیعتاً این زیربنای فقهی نداره. اون چیزی که برای فیلم رستاخیز پیش اومده هر چیز فقهی نیست و تقریباً
این هفته در مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
روز 25 تیر ماه طرح تدابیر ریاضتی یونان به تصویب پارلمان این کشور رسید. طرحی که شامل شروط وام دهندگان به یونان نظیر افزایش مالیات ها و افزایش سن بازنشستگی می شود. هرچند این طرح با مخالفت هایی روبرو بود اما تصویب شد و حال امروز یعنی 31 تیر ماه دومین دور از اصلاحات و تغییرات مالی به رأی گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
پارلمان یونان چهارشنبه 31 تیر ماه درباره دومین دور تغییرات و اصلاحات مد نظر وامدهندگان خارجی به این کشور رأی‌گیری می‌کند. اگر نمایندگان پارلمان به این تغییرات مالی و قضایی رأی مثبت دهند، آن وقت این کشور می‌تواند علی‌رغم وجود مشکلات به دریافت وام 86 میلیارد یورویی از وامدهندگان نزدیک‌تر شود. این روزها الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در تلاش بوده تا اعضای حزب سیریزا را راضی کند تا به این تغییرات رأی مثبت بدهند. آقای سیپراس معتقد است که مردم یونان امیدشان به این است که واحد پولی یورو را حفظ کنند. حدود 32 تن از نمایندگان حزب سیریزا در جلسه چند روز پیش به طرح نجات مالی یونان رأی منفی داده بودند. یک منبع آگاه که خواسته ناشناس بماند به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای سیپراس سه‌شنبه شب به نمایندگان حزب سیریزا گفته است که حرف‌ها و واکنش‌های آنها در مخالفت با این طرح را شنیده و دیده، ولی همچنان هیچ راه حل کاربردی از سوی آنها ندیده است. بر اساس گزارش‌ها پیش بینی می‌شود که این تغییرات و اصلاحات در پارلمان یونان رأی بیاورند. وزیر دارایی یونان گفته است که تصویب این تغییرات برای آغاز مذاکرات مربوط به دریافت وام بسیار مهم است. گفتگوها درباره دریافت وام روز جمعه آغاز خواهد شد. رأی‌گیری پارلمان در روز چهارشنبه در حالی انجام خواهد شد که حزب مخالف با این تغییرات از مردم یونان خواسته است که دست به تظاهرات بزنند. این اصلاحات در حالی به رأی‌گیری گذاشته می شوند که روز دوشنبه صندوق بین المللی پول تایید کرد که یونان توانسته 2,500,000 یورو از بدهی های عقب افتادهش را به این صندوق پرداخت کند و دیگر بدهی موفق شدهی به این صندوق ندارد. همچنین گفته می شود که روز دوشنبه این کشور توانسته یکی دیگر از بدهی هایش به مبلغ 3,000,000,000 یورو را به بانک مرکزی اروپا پرداخت کند. اما همچنان یک بدهی بزرگ دیگر برای یونان باقی مانده که روز 29 مرداد موعد پرداخت آن است. این بدهی بیش از 3 میلیارد یورو است و دریافت کننده آن نیز بانک مرکزی اروپا خواهد بود.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. یک خبر از ایران. برخی گزارش ها حاکیست که نیروی انتظامی با تجمع شماری از معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی برخورد کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کرده. از خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان برای پیگیری بخشی از مطالباتشان در صدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. این خبرگزاری از قول یک عضو کانون صنفی معلمان گزارش داده که در این تجمع برخی از معلمان بازداشت شدند. در همین حال تارنمای حقوق معلم و کارگر که اخبار مربوط به کانون صنفی معلمان را منتشر می‌کند، تعداد حاضران در تجمع را بیش از 2000 نفر ذکر کرده و از بازداشت بیش از 100 معلم در این تجمع خبر داده است. خبر این تارنما به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید یا تکذیب نیست. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس با اشاره به برگزاری تجمع معلمان از وزیر کشور خواست تا مطالبات آنها مورد بررسی قرار دهند. در همین خصوص یک کاربر برای رادیو فردا در ایمیلی نوشته نیروهای امنیتی از تجمع معلمان در مقابل مجلس جلوگیری می‌کنند. به همه گفتند که حق ایستادن در مقابل مجلس را ندارید و همه را مجبور کردند که راه بروند. تعداد شرکت کنندگان زیاد گزارش شده تا به چندین مینیموس دستگیر شده را بردند. یکی از شرکت کنندگان میگوید الان که وایستادیم یه مأمور با بیسیم خبر داد مینیبوس بگید بیاد اینجا. بعد نمیدونم، ولی جلوی چشم ما که 3-4 تا مینیبوس بودن بردن. کل خیابون پر از گارده. این نظر یک شنونده است که از طریق ایمیل برای ما فرستاده. لازم به یادآوری که رادیو فردا صحت و سقم این گزارش ها رو نمیتونه تایید یا تکذیب کنه. اگر شما هم مشاهداتی دارین میتونین برای ما ارسال کنید. اما اجازه بدید که سری بزنیم به کشور همسایه ترکیه که پس از حمله انتحاری در منطقه عموما کردنشین در ترکیه 32 تن قربانی این حمله شدن. در همین ارتباط هانا کاویانی نظر چنگیز گونای تحلیلگر مؤسسه امور بین الملل در وین رو جویا شده.
I think it's quite scary that you have such kind of developments in Turkey, right?
به نظرم این چنین رخدادی در ترکیه ترسناک است، اما شگفت انگیز نبود، چرا که سرازیر شدن بحران و تنش خونبار آن سوی مرز در سوریه به داخل ترکیه مسئله‌ای بود که بسیاری از تحلیلگران مدت‌ها بود درباره آن هشدار می‌دادند. این اولین بار هم نبود که شاهد حمله‌ای در ترکیه هستیم. در گذشته هم شاهد حملات کوچکتر از این بودیم. مثلا حمله مشابهی به یکی از گردهمایی‌های گروهی از کردها در دیاربکر که خوشبختانه میزان قربانیان به اندازه حمله روز دوشنبه نبود.
اگر وضعیت داخلی ترکیه و چالش‌های دولت این کشور با کردها رو در طول سال‌ها در نظر بگیریم، به غیر از موضوع سرازیر شدن بحران از سوریه به داخل ترکیه، آیا دولت ترکیه میتونست اقداماتی رو انجام بده که چنین حمله‌ای رخ نده؟
چند مورد را باید در نظر داشت. ترکیه با یک روند دشوار سیاسی روبروست. پس از انتخابات اخیر، توازن صحنه سیاسی ترکیه تغییر کرده است. عدالت و توسعه نمیتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. یا باید دولت ائتلافی تشکیل شود که با توجه به تک قطبی بودن قدرت، کار بسیار سختی به نظر میرسد. یا اینکه باید انتخابات زودهنگام برگزار شود. موضوع دیگر جنگ سوریه است که در تنش فزاینده در داخل ترکیه نقش ایفا می‌کند. باید یادآوری کنم که یک روند صلح بین دولت ترکیه و پکاکا آغاز شده بود که حال به دلیل اتفاقات سوریه در مقطع بسیار سختی قرار گرفته است. دولت ترکیه بیم آن دارد که تحولات در آن سوی مرز به تشکیل یک منطقه خودمختار یا کشور مستقل کردی منجر شود و گروه کرد فعال در آن سوی مرز روابط ارگانیکی با پکاکا دارد. در نتیجه باید همه اینها را در نظر داشت.
در ماه‌های گذشته دولت ترکیه بارها به دلیل کنترل نکردن درست مرزش با سوریه و عبور و مرور افراد وابسته به خلافت اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته. به نظرتون چه ارتباطی بوده بین اون چه که شما الان توضیح دادید و کمکاری دولت ترکیه در کنترل مرزش؟
Yes, of course, there are connections, but
مطمئناً ارتباط وجود دارد، اما باید در نظر داشت که کنترل ورود افراد به داخل ترکیه کار آسانی نیست. وضعیت کنترل آنها که از ترکیه به سوریه می‌روند در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بهتر شده، اما ورود به ترکیه چالش برانگیز است، چرا که ترکیه مرزهایش را به روی پناهجویانی که از جنگ داخلی سوریه می‌گریزند باز گذاشته و هم‌اکنون حدود 2 میلیون پناهجو داخل ترکیه هستند و اینکه مشخص شود چه تعدادی از افرادی که وارد ترکیه شده اند وابسته به گروهی تروریستی هستند کار بسیار سختی است. موضوع دیگر این است که دولت ترکیه احتمالاً داعش را به عنوان یک نیروی متعادل کننده در مقابل کردهای شمال سوریه می‌بیند، گروهی که آخرین سنگر برای جلوگیری از پیشروی داعش بود. این گروه این بیم را در دولت ترکیه ایجاد کرد که فعالیت‌هایشان ممکن است به خودمختاری و استقلال در کنار مرزهای ترکیه بیانجامد. و از همین رو ترکیه یک سیاست بحث برانگیز را در این زمینه برگزید که کردهای یگانهای مدافع خلق در سوریه را همتراز با داعش ارزیابی کرد. این رویکردی است که خلاف همه جامعه بین‌المللی است. این یک اشتباه سیاست خارجی در دولت ترکیه بوده و آن را به نوعی از جامعه بین‌المللی و رویکردی که افکار عمومی را شکل می‌دهد جدا کرده است.
البته که پس از حمله اخیر دولت ترکیه گفته که هر اون چه لازم باشه در قبال مسئولان این حمله انجام خواهد داد، اما این رویکردی که توضیح دادید در طولانی مدت چه تأثیری بر موقعیت ترکیه در جامعه بین المللی خواهد داشت؟
به نظرم این رویکرد به شدت به تصویر ترکیه در جامعه بین المللی و غرب و همچنین روابط ترکیه با آمریکا ضربه زده است. دولت ترکیه میگوید بزرگترین مشکل بشار اسد است و ما باید با او مبارزه کنیم و زمانی که اسد برود ما از شر داعش و بقیه هم خلاص میشویم. این استراتژی واقع‌گرایانه ای نیست. اسد به گوشه ای رانده شده و این گروه های افراطی تهدیدی برای سوریه، عراق، حتی اردن و ترکیه محسوب می شوند. به نظرم دولت ترکیه فکر می کرد که تا زمانی که ما با آنها کاری نداشته باشیم، آنها نیز با ما کاری ندارند. اما آنچه حمله ی روز گذشته نشان داد این بود که داعش آماده است در داخل ترکیه هم علیه دشمنانش در سوریه که کردها هستند اقدام کند. ترکیه به نوعی تا زمانی که همه چیز در سوریه بود چشم خود را به روی آن بست. در نتیجه حمله روز گذشته نه تنها حمله علیه جنبش کردها، بلکه حمله علیه ثبات ترکیه و صلح در این کشور بود و دولت ترکیه دیر یا زود باید در سیاست خود در این زمینه تجدید نظر کند.
چنگیز گنای بود، یک تحلیلگر مؤسسه امور بین الملل در وین.